روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا بله بله.
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه.
شنوندگان محترم برنامه کیوسک، در دوشنبه 26 آپریل سال 2021 هستیم و در کنار پونه عزیز. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام به شنونده های رادیو پیام و برنامه کیوسک، امیدوارم حال همه خوب باشه.
خیلی ممنون، متشکرم، امیدواریم حال شما هم خوب باشه.
خیلی ممنونم،
سلامت باشین. عرضم به خدمتت که طی دو هفته گذشته شما برنامه کیوسک روی تغییراتی توش دادید و مثلا راجع به یک موضوع خاص بیشتر صحبت کردید. یکی در مورد موضوع سانسور بود در ایتالیا که اصلا یه موضوع خیلی جذابی بود، و هفته گذشتم که راجع به موضوع محسن نامجو و اتفاقاتی که افتاده بود در اون مورد صحبت کردید و به صورت کامل توضیح دادید. فکر میکنی که بهتره که برنامه کیوسک اینجوری بره جلو، یا اینی که دوست داری که به صورت همون گذشته خبرها و اینها باشه؟
اولی که چنقدر رسمی صحبت میکنی،
خیلی از شما پوزش میطلبم.
دادید و یه جوری احساس معذبی کردم.
نه معذب نباش، ولی خواستم قشنگ توضیح بدم.
ببین، در مورد اینی که میگی، حقیقتش من خودم فکر کردم که شاید خب مدت زمان برنامه کیویس اونقدری زیاد نیستش که آدم بتونه راجع به خبرها وقتی صحبت میکنیم مثلا بتونیم خیلی عمیق شیم و بیشتر راجبش توضیح بدیم. به نظر خودم این هفته که به صورت اتفاقی این دو هفته که به صورت اتفاقی اینجوری شد که مثلا من یه موضوع خاص رو داشتم و راجبش صحبت کردم، به دل خودم بیشتر نشست راستش. ولی خب همیشه این اتفاق نمیفته، مگر اینکه آدم بخواد مثلا خیلی
یه موضوع خاصی اتفاق بیفته که
آره،
آدم بخواد
یا یه موضوع خاصی اتفاق بیفته، یا اینکه تصمیم بگیریم که به این شیوه برنامه رو پیش ببریم که حالا یک موضوع خاصی رو خودمون انتخاب کنیم و یه ذره عمیق‌تر راجبش صحبت کنیم. خب یه مزایایی داره، یه معایبی داره. از مزایاش همونه که گفتم، وقت بیشتری آدم میتونه بذاره، و از معایبش اینه که مثلا اگه یکی از شنونده ها موضوع براش جالب نباشه، خب یه ذره خسته کننده میشه که نیم ساعت مجبور باشه راجع به یک موضوع بشنوه. حالا حقیقتش من هنوز تصمیمی نگرفتم، نمیدونم. حالا اگه شنونده ها کمک کنن و بگن که خودشون چجوری مایلن، شاید بشه برنامه ریزیای.
خب بذار این هفته از ترانه اول آغاز بکنیم تا بعد ببینیم که چه تصمیمی داریم.
ترانه این هفته ترانه جدیدی نیست، الان مدتیه که در فضای موسیقی پاپ ایرانی اتفاقا خیلی هم مطرح شده. خواننده این ترانه سوگند هست و اسم ترانه هم سلامه. همطور که گفتم جدید نیست، ولی خالی از لطف نیست شنیدن صدای سوگند و شنیدن این ترانه.
حتما بعد از برنامه کیوس ترانه سلام با صدای سوگند رو تقدیم حضور شما شنوندگان خواهیم کرد. من دلم میخواد راجع به این سوالی که از پونه کردم از شما شنوندگان هم بپرسم که شما چگونه تمایل دارید، که دوست دارید که موضوعیت خاصی داشته باشه برنامه کیوس، حول یک محور برنامه در واقع هر هفته راجع به یک موضوع صحبت بکنی، یا اینکه نه همون به شیوه گذشته اخبار مختلفی که حالا از گوشه و کنار میرسه رو بهش بپردازیم و فقط مثل تیتر خبرها از کنارش رد بشیم. خب بریم به سراغ برنامه این هفته، ببینیم که حالا این هفته چه اتفاقی خواهد افتاد.
این هفته خب الان دو هفته بود که من یه سری اخبار رو هی جمع آوری کرده بودم، ولی به خاطر اینکه هم موضوعیت خاصی داشت برنامه راجع به این خبرها صحبت نکرده بودم. فکر میکنم که این هفته همون خبرهایی که داریم و راجبش میشه صحبت کرد الان به سبک و سیاق قبل برنامه کیوسک همیشگی
خبر اولو بگی ممکنه خودش یه موضوعیتی پیدا بکنه.
به هر حال یه چند تا خبره که من شروع میکنم، حالا تا ببینیم به کجا میرسیم.
بله میشنویم.
خبر اول که شاید برای ما که در سوئد هستیم یه مقدار جالب باشه، البته نه فقط برای ما، زلاتان ابراهیموویچ رو همه ما به عنوان یک فوتبالیست میشناسیم و خب به خصوص تو سوئد زلاتان خیلی شخصیت مطرحیه، به خصوص بین جوانان خارجی تبار، جوانانی که باکگروندشون یا مثلا پدر و مادرشون متولد سوئد نیستن یا حالا خودشون احیانا متولد سوئد نیستن، به سوئد مهاجرت کردن یا اینکه به هر حال سوئد بهشون امکان رشد یا پیشرفتی رو داده. خب کتابی هم زلاتان نوشته و چند سال پیش این کتاب بیرون اومد و بین جوانها به خصوص خیلی موفق بود این کتاب. خب زلاتان به نمونه یک جوانی هستش که امکان هر آنچه که زلاتان امروز رو ساخته، در حقیقت سوئد بهش این امکان رو شاید داده. البته طبق خاطرات خودش و بیوگرافی که خودش از خودش منتشر کرده، اتوبیوگرافی که نوشته، خیلی تلاش کرده، خیلی خیلی مورد مبنی قرار گرفته متاسفانه در دوران کودکی و نوجوانیش و خودش رو مدیونه، یعنی موفقیت و جایگاه امروزش رو مدیونه تلاش‌های خودش میدونه و همین باعث شده که من میدونم که حتی در مدارس زلاتان به عنوان یک نمونه معرفی میشه برای کودکان یا نوجوانانی که متولد سوئد نیستن یا اینکه پدر و مادرشون متولد سوئد نیستن، که در حقیقت بهشون یاد میدن که با تلاش میتونید به همه جا برسید. حالا نکته ای که میخوام راجبش بگم اینه که زلاتان ابراهیموویچ بعد از اینی که بعد از همه موفقیت هایی که در زمینه فوتبال توی سالهای گذشته داشته، قراره که بازیگری رو هم تجربه بکنه. فیلمی هستش که بهار امسال، یعنی همین الان همین روزها کلید خورده و این فیلم قراره که ساخته بشه. داستان کودکانه محبوبی هستش به نام استریکس و اوبلیکس که شاید کودکان و نوجوانهایی که اینجا هستن کتابش رو خونده باشن و این داستان رو بشناسن. فیلم لایو اکشنی هست که زلاتان قراره نقش اصلیش رو بازی کنه. همونطور که گفتم تولید این پروژه همین روزها قرار بوده که آغاز بشه، حالا من دقیق نمیدونم الان آغاز شده یا قراره که به زودی آغاز بشه و یکی از نقش‌های اصلیش رو زلاتان قراره بازی بکنه. یک چنگانه فرانسوی هست که بازیگر اصلی دیگرش ژرار دوپاردیو هست که در نقش اوبلیکس قراره که بازی بکنه. این پروژه محصول پتی فیلمز و ترزر فیلمز هستش در فرانسه و سوئیس و در چند بازار دیگه جهانی هم قراره که توسط نتفلیکس عرضه بشه. خب شاید لازمه توضیح نباشه، همه میدونن که زلاتان ابراهیموویچ الان 39 سالشه، در تیم آس میلان بازی میکرده و سابقه بازی تو فیلم توی تیم‌های بارسلونا و یوونتوس و پاریس سن ژرمن و لس آنجلس گالاکسی و منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی سوئد رو داشته و حالا خیلی کنجکاوی برانگیزه و همه کنجکاویم که بدونیم که در حقیقت در عرصه بازیگری قراره که چگونه ظاهر بشه زلاتان.
از طرفی مثل که ظاهرا همین طی چند هفته گذشته زلاتان ابراهیموویچ رو دعوت کردن به تیم ملی و قرار شد که برای تیم ملی سوئد باز هم یک بار دیگه توپ بزنه، ولی در واقع بعد از ورودش به تیم ملی سوئد مثل که به فاصله خیلی کوتاهی از تیم ملی کنار گذاشته شد. حالا دقیق من در جریانش نیستم، کسانی که به هر حال کارشناس ورزشی هستن حتما بهتر راجع به این موضوع میدونن.
منم راستشون موضوع مورد علاقه هم نیست، خیلی پیگیره، اینو خوندم که قرار بوده که این اتفاق بیفته ولی اینکه حالا به کجا ختم شده رو خیلی نمیدونم دقیقاً.
خلاصه خیلی این زلاتان ابراهیموویچ فراز و فرود داره زندگیش در سوئد و یه جورایی انگاری که مثلا اینی هم که میگی که راجب تلاشش هست و خودش رو در واقع موفقیتش رو مدیون تلاشش میدونه، طبیعتاً تلاش خودش خیلی مؤثر بوده، ولی بستر در واقع این تلاش فراهم بوده که تونسته به این موفقیت برسه. اگر اون بستر سازی ابتدایی نمی‌شد، هر چقدر هم حالا ممکنه خیلی از جوانای مملکت ما خیلی با استعدادتر از مثلا زلاتان ابراهیموویچ باشن، ولی وقتی این بستر براشون وجود نداره، هر چقدر هم تلاش کنن ممکنه که به این جایگاه نرسن.
دقیقا همینطور. حالا این موضوع یه خود خارج از بحث برنامه ما هست، ولی من فکر میکنم که تفاوتی که جامعه سوئد و مثلا جامعه‌ای که ما ازش اومدیم داره اینه که فقط کافیه که جوانها و نوجوانها، کودکان از خودشون علاقه و استعدادی در زمینه نشون بدن و یه مقدار تلاش کنن و بقیهش رو جامعه و سیستم براشون تا حد زیادی، حالا نمیشه گفت 100%، ولی تا حد زیادی براشون فراهم میکنه. ولی در ایران همطور که تو هم اشاره کردی، با وجود استعدادی که بچه ها دارن، ولی این زمینه براشون فراهم نمیشه که بتونن استعدادشون رو به عرصه ظهور برسونن و نهایتا در خیلی موارد این استعداد خفه میشه و جوان ها اصلا به بیراهه میره مسیرشون و کار دیگه ای میکنن خلاف استعدادشون، خلاف تحصیلاتشون و خلاف علاقمندی هاشون.
اصلا خود موضوع اقتصادی یکی از مشکلاتیه که خب چون خیلی از جوانهای توی مملکت ما با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن، مجبور میشن از علاقهشون دست بکشن ولی برن دنبال یه کاری که دوست ندارن برای اینکه امرار معاش کنن.
دقیقا همطور.
آره. خب
خب الان من یه اسمی بگم، تو میگی که بازم برنامه کیوسک شد و این
رفتیم
اسم.
سراغ اصغر فرهادی فکر کنم
نشریه سینمایی ورایتی یک فهرستی رو منتشر کرده از آثاری که احتمال حضورشون در جشنواره کن زیاد هست و خب همونطوری که شاید دوستانی که پیگیر اخبار جشنواره های سینمایی هستن بدونن، جشنواره کن که امسال قراره که به صورت حضوری برگزار بشه هنوز لیست نهایی رو بیرون نداده. تازه دیروز اعلام شد که چه فیلمی قراره در افتتاحیه، یعنی فیلم افتتاحیه باشه، ولی اینی که چه فیلم هایی در طول جشنواره قراره که به نمایش در بیان رو هنوز مدیریت فستیوال کن بیرون نداده. ولی نشریه سینمای ورایتی اصولا یکی از کارهاش همینطوره که قبل از فستیوال های بزرگ مثل کن، مثل برلین، مثل ونیز یا اسکار یک فهرستی رو منتشر میکنه، گمان زنی هایی میکنه که چه فیلم هایی احتمال حضورشون در جشنواره هست و معمولا حدود 80-90% از حدس هایی که این نشریه میزنه هم درست از آب در بیاد. بر اساس فهرستی که نشریه ورایتی منتشر کرده، قهرمان جدیدترین ساخته اصغر فرهادی هم یکی از چند پروژه مهم سینماییه که به کمیته انتخاب 74مین جشنواره فیلم کن ارائه شده. خب اینو تا اینجا شما میدونیم که این فیلم ارائه شده به کمیته جشنواره کن، ولی تا الان هنوز مشخص نیست که قطعی باشه، ولی این نشریه اعلام کرده که احتمال حضور قهرمان اصغر فرهادی در این فستیوال زیاده. در فیلم قهرمان اصغر فرهادی امیر جدیدی بازی میکنه محسن تنابنده، فرشته صدر و رفایی، سارینا فرهادی دختر اصغر فرهادی و عده دیگری از بازیگران که بیشترشون چهره‌های جدیدی هستن مقابل دوربین فرهادی رفتن و کمپانی فرانسوی ممنتو پیکچرز هم تهیه کنندگی و فروش فیلم قهرمان رو بر عهده داره و این فیلم به زودی قراره که در فرانسه اکران بشه. این که قراره به زودی در فرانسه اکران بشه یکی از دلایلیه که احتمال این که این فیلم قراره در جشنواره کن ابتدا اکران بشه رو بالا میبره، چون معمولا اینطوری بوده که فیلم هایی که در جشنواره کن شرکت میکنن بعد از جشنواره در فرانسه اولین کشوریه که اون فیلم ها رو به نمایش در میاره و اکرانشون میکنه. خب به زودی به اسکار قراره که نزدیک بشیم و شبکه HBO، مجری شبکه HBO یک انتقاد خیلی سفت و سختی کرده در رابطه با فیلم هایی که قراره نامزد اسکار سال 2021 باشن و این انتقاد رو با این جمله شروع کرده که گفته اگر میخواین احساس گناه کنین این فیلم ها رو ببینین. این مجری اسمش هست بیل مار و تقریباً دو هفته پیش از مضامین فیلم‌های نامزد اسکار 2021 انتقاد کرده، گفته که این اسکار باید اسمش رو به دبی شخصیت دبی دونر توی یک شوی تلویزیونی در امریکا هست که معروف به اعلام خبرهای منفی در این شوی تلویزیونی، مجری این شو که همین دبی دونر باشه، وقتی وارد میشه همیشه اخبار منفی اعلام میکنه. و بیل مار که مجری یک برنامه دیگه در شبکه اچ بی او هست، گفته که اسکار امسال رو باید اسمش رو تغییر بدیم، به دبی بذاریم اسمش رو، به خاطر اینکه فیلم هایی که امسال تو بخش بهترین فیلم نامزد شدن فقط در صورتی که یه فرد مسلح وارد سالن سینما میشد امکان این وجود داشت که اوقات تلخ تری رو برای تماشاچی ها رقم بزنه. اونقدر این فیلم ها همه سیاه هستن، همه غمگین هستن، همه خشن هستن، موضوعاتشون بسیار ناراحت کننده هستن. و بعد اومده حالا در طی حرفاش تک تک فیلم های نامزد اسکار رو داستانشون رو تعریف کرده که حالا من این کار رو نمی کنم اینجا، اولا که سپویل میشه و حالا کسانی که فیلم ها رو ندیدن شاید براشون جذابیت دیگه نداشته باشه، و ثانیا هم که خب خیلی طولانیه، ولی بر اساس تحلیلی که این آقا کرده واقعا تمام فیلم هایی که امسال قرار نامزد اسکار باشن همشون داستان های بسیار تیره و تلخ و غم انگیزی دارن.
آخر هیچ فیلمی عروسی نمیشه.
نه، نمونهش فیلمی که خود ما دیدیم، و البته این فیلم بسیار فیلم تحسین برانگیزی هم هست و هر کی دیده خوشش اومده در حقیقت، و سایت های سینمایی هم خیلی دارن ازش تعریف میکنن. فیلم دفادر یا فیلم پدر هست که آنتونی هاپکینز در این فیلم بازی میکنه. طبق معمول آنتونی هاپکینز یکی از شاهکارهای بازیگریش رو در این فیلم هم ارائه میده. داستان فیلم در رابطه با آلزایمر و پیری هست، با این تفاوت که قبلا در همه جای دنیا فیلم هایی ساخته شده که داستانش حول محور آلزایمر و زوال عقل بوده، ولی اتفاقی که در این فیلم میفته و باعث میشه این فیلم خیلی تاثیرگذار بشه اینه که تماشاچی وقتی داره این فیلم رو میبینه خودش اون آدمی میشه که داره دچار زوال عقل میشه، و شما تماشا نمی کنید یک روایت یک آدمی که دچار آلزایمره و پیره و عقلش رو به زوال رفته، بلکه شما خودت اون شخصیت میشی،
داری تجربه میکنی.
خب این فیلم من و تو هم دیدیم و تقریبا میشه گفت نزدیک 2 ساعت آدم خیلی تحت فشار عصبی قرار میگیره و یک گیجی رو تجربه میکنی با تماشای این فیلم که خب لذت بخش نیست حقیقتا. ولی از طرف دیگه وقتی فیلم تموم میشه، اولا که ما به عنوان تماشاچی این شانس رو داریم که وقتی فیلم تموم میشه نفس راحت میکشیم و میگیم خب تموم شد و منم و همه چیز یادمه و همه چیز سر جاشه و زندگی جریان داره، ولی اینجا نکته مثبتشه برای من تماشاچی، ولی نکته منفیش اینه که یک درک و آگاهی از کسانی که حالا شاید دوربرمون باشن، شاید بشناسیم، یا شاید در آینده پیش بیاد، و کسانی که به خاطر کهولت سن دچار آلزایمر میشن، ما دچار یک درک غمگینی میشیم از این آدم ها که
یه شناخت عجیب و جدید میده به آدم، که این شناخت در واقع تأثیر میذاره تو روح و روان آدم.
دقیقاً، یعنی از اون فیلم هایی که میشه گفت هیچ وقت آدم فراموشش نمیکنه. شما رو درگیر یک ماجرایی میکنه، خودت شخص اولی میشی که داری اون ماجرا رو تجربه میکنی، و نوع فیلمبرداری، داستان و دکوپاژ به شکلی هستش که شما خودت دچار یک فراموشی و گیجی میشی در طول فیلم. این فیلم هم فیلم غمگینیه در نهایت، یعنی نمیشه گفت که فیلمیه که حالا بر اساس این تعریفی که این آقا کرده از اون فیلم های سیاه و تیره و تاریک هست، ولی بسیار قابل ارزشه و حیفه که آدم نبینتش، به خصوص ما که پدر مادری داریم یا کسانی رو داریم در اطرافمون که سنشون بالاتر هست. من فکر کنم که خیلی خیلی واجبه که این فیلم رو ببینیم.
حالا اگه از یه منظر دیگه ای به این موضوع، به این آقای مجری شبکه HBO نگاه بکنیم، میتونیم به نظر تو دارن در واقع پرسشی یا سوالی اینو مطرح میکنم که به این نتیجه برسیم که با توجه به غم، مشکلاتی که در سطح جوامع دنیا بعد از حالا این ویروس کرونا یا احیانا در واقع مقابله با این ویروس و اینکه جهان چقدر حالش بده، این بازتاب فکری در واقع این کارگردانان، تهیه کنندگان و اساره این در واقع تفکراتشون و این حال خرابشون در اسکار دیده بشه.
ببین خب قطعا اینی که تو میگی در نه فقط امسال و سال گذشته، در همه سالها اصولا هنرمند، حالا در هر زمینه و هر رشته هنری که باشه، اثر هنریش به قول تو بازتاب شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط دنیای دورورش هست. ولی خب خیلی از این فیلم ها فیلم هایی نیستن که طی یک سال گذشته که ما درگیر این ویروس هستیم ساخته شده باشن، ولی خب میشم از این منظر بهش نگاه کرد که اصولا دنیا حال خوبی نداره و این صرفا قضیه کرونا نیست. دنیا به سمتی داره میره که بله، با تمام اتفاقات بدی که در گوش و کنار این جهان میفته، خب طبیعتا هنرمند هم تأثیر میگیره از این اتفاقات و این میشه نتیجه همه ماجراهای دور برمون.
بله بسیار هم عالی، مرسی از پاسخ تو. خبر بعدی،
یک تریلری بیرون اومده از آخرین ساخته عبدالرضا کاهانی، فیلمی هست به نام برزخ یا باریکه، هر دوی این اسم ها رو داره، محصول سال 2021 هست. ساخته همطور که گفتم آخرین کار، همطور که میدونیم احتمالا عبدالرضا کاهانی در ایران نیست، در کانادا زندگی میکنه و دیگه برای ایران فیلم نمیسازه. بله نویسندگی این فیلم برزخ به عهده سعید فرد صابری است و موضوع فیلم خشونت خانگی علیه زنها هست. این فیلم در کانادا با عوامل خارجی و به زبان انگلیسی ساخته شده و یعنی برای ما نکتهش فقط اینه که عبدالرضا کاهانی این فیلم رو ساخته و موضوعش همونطور که گفتم موضوع خشونت خانگی هست که این روزها بسیار بابه در همه جای دنیا و خب در ایران هم همیشه این مسئله داغی بوده. به هر حال تریلر این فیلم برزخ بیرون اومده و احتمالاً هنوز اعلام نشده کجا و چگونه قابل دیدن هست و آیا قرار اکران بشه یا نه. چیزی که میدونیم فقط اینه که ابتدا در کانادا قراره که اکران بشه، حالا به هر شکلی که بخواد این اتفاق بیفته. ولی به هر حال اسم اصلی این فیلم، یعنی اسمی که به فیلم تریلرش بیرون اومده هست، ایستموس، و فیلم هم هستش اسمش برزخ به فارسی و به هر حال من فکر کنم قابلیت این رو داره که منتظرش باشیم و اگه اکران شد حتما ببینیم.
نو کامنت، الان من ندارم هیچی بگم راجبش چون هیچی ازش نخوندم و نمیدونم. خب
خبر بعدی درباره یک مینی سریالیه که ساخته شده در 5 اپیزود 20 دقیقه‌ای و نکته این مینی سریال برای ما اینه که گلشیفته فراهانی در این سریال نقش اول رو بازی میکنه، نقش اصلی زن رو بازی میکنه. اسم سریال، این سریال فرانسوی، محصول کشور فرانسه است. اسم سریال هم هست VTC یا VTC. فیلمبرداری سریال فرانسوی VTC به کارگردانی جولیان بیتنر و بازی گلشیفته فراهانی در حقیقت فیلمبرداریش تموم شده، الان آماده پخش در شبکه فرانسوی به نام شبکه پلاس کانال هستش که این قراره که به زودی از این شبکه در فرانسه به نمایش در بیاد. و خب معمولا هم اینطوریه که وقتی سریال ها محصول یک کشور هستن به احتمال زیاد اول در حقیقت کمپانی های محلی اون سریال رو خریداری میکنن یا پخش میکنن از کانال های خودشون و بعد، ولی چیزی که من خوندم اینه که نتفلیکس در حال مذاکره و صحبت هست با شبکه پلاس کانال برای اینکه بعد از اینکه این مینی سریال در اون شبکه پخش شد قرار بشه که نتفلیکس هم این مینی سریال رو خریداری کنه و قابل دیدن در سرتاسر جهان باشه. در این سریال گلشیفته فراهانی نقش زنی رو بازی میکنه به نام نورا. نورا زنیه که به آمفتامین اعتیاد داره، در ماشین زندگی میکنه و خیلی شرایط سختی رو داره برای زندگیش و تمام تلاشش اینه که بتونه پول لازم برای خرید یک آپارتمان کوچک رو فراهم بکنه که بتونه حضانت دخترش رو بگیره. و این داستان در حقیقت حول این قضیه میچرخه که زندگی این زنی که حالا به نوعی معتاد هم هست و در ماشین و در خیابان میگذره خیلی دچار سختی هایی میشه، خیلی خطرهایی تهدیدش میکنه و اینکه حالا داستان رو دیگه نمیدونم چجوری پیش میره، فقط میدونم که همونطور که گفتم مینی سریال ها اصولا خیلی جذاب ترن به نظر من تا سریال، به خاطر اینکه سریال ها اکثرشون، حالا اگه نگیم همه سریال ها، اکثر سریال ها از یک جایی به بعد دچار یک زیاده گویی هایی میشن یا به حاشیه میره که
از اون مسیر اصلیشون خارج میشه،
سوژه اصلی در حقیقت یه جورایی لوس میشه، ولی مینی سریال خیلی شسته رفته و جمع و جور.
در واقع مینی سریال یک فیلم سینمایی بلنده که در واقع قابلیت نه، چون فیلمنامش بیش از زمان یک فیلم سینمایی میشه دیگه، برای همین هم تقسیمش میکنن تو چند قسمت.
بله. خب همطور که گفتم گلشیفته نکته این سریال برای ما، و همچنین یک سریال امریکایی هست به نام هجوم که با بازی گلشیفته فراهانی هستش و قراره که به زودی در اپل تیوی پلاس این سریال هجوم هم پخش بشه و امیدوارم که برای ما هم قابل دیدن باشه. هیچی دیگه، من که بازی گلشیفته خیلی دوست دارم دیگه، حالا چه بازیش در فیلم‌های ایرانی اون زمان که ایران بود و چه حالا که به زبان‌های دیگه و در سطح بین‌المللی داره کار میکنه.
ببین چند تا اتفاق در هر برنامه کیوس میفته: گلشیفته فراهانی، اصغر فرادی، نتفلیکس. یعنی من میدونم یه رابطه ای بین تو و اینا وجود داره.
خب ببین نتفلیکس که یکی از قولهای پخش فیلم و سریال هست، راجع به نتفلیکس صحبت نکنه. اصغر فرهادی خب من چیکار کنم، فعالیتش زیاده و کار زیاد میکنه و کارهاش هم همه مطرح میشه. گلشیفته فراهانی هم که خب من فکر میکنم که برای ما ایرانی
داشتنیه، در واقع سینماست دیگه.
بله، و برای ما ایرانی ها که گذشته گلشیفته رو میدونیم و روند پیشرفتش رو و اینکه به اینجا رسیده و حالا چه کارهایی کرده، چه حرف ها و حدیث هایی پشت سرش بوده، چقدر تاب آورده در بالا و پایین هایی که کشیده، همه اینها رو چون ما میدونیم برای ما خیلی جالبه پیگیری کارهای گلشیفته فراهانی.
بسیار هم عالی، دست درد نکنه پونه جان، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگانمون قرار دادی. بریم به ترانه سلام رو با صدای سوگند بشنویم و با تو خداحافظی بکنه. ممنون از تو.
خیلی ممنون، هفته خوبی داشته باشین، خداحافظ،
روزت بخیر باشه.
مثل هر کس دیگه ای که زمین میخوره، یکم از پا افتادم و خاکی شدم، ولی جالبه به جای من اونایی که مقصر بودن شاکی شدن، اونا که دلیل حال بدم بودن زودتر از همه بالا سرم بودن، کسایی که شاید از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن. خودم گفتم بروت نیار، بروت نیار، بروت نیار. گفتم سلام خانوم بی خیال، نگو فردا چی میشه دیگه، بس خانوم نگو تکلیف دارد چی میشه. گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون، به من قانون جنگه، ولی برنده اونه که میتونه خون سردارون به جنگه. گذشت روزای بدم و بهترش اومد، هر کی بد بود با هم سرش اومد، دوتا بالر آوردم از خوشی از این سر تا اون سرشونم، پرواز میکنم آزاد و خوش، هر یه ترسو صد بار بکش، رسیدم به چیزایی که سخت بود یه روزی واسم باورشونم. گفتم سلام خانوم بی خیال